بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض شد که اون که خدای متعال در قرآن فرمودن از دین و اون چه که از دین حکایت می کند همه حکایت از نور و یقین می کنه. توی دین شک و تردید نیست. خدای متعال مشکوک سخن نمی گویند. خدای متعال نستجیب الله مردد نیستن. فرستادگان الهی نظرخواهی نمی کنن. حکم خدا رو میارن در امر خدا. خب چنین طعمی رو ما شاید نچشیده باشیم. ما از اون موقعی که بحث مثلا دین و مطالب دینی و اینهاست پذیرفته ایم که به هر تقدیر در احکام طبق یک قاعده‌ای به فقیه مراجعه می‌کنیم. فقها هم اختلاف نظر دارند و این اختلاف نظر هم هیچ مشکلی نداره. مثل اینکه پزشکان اختلاف نظر دارن، همه تو هر صنف و هر رشته. و در مسائل دینی اونچه که ما درس آموختیم در مدرسه، در دانشگاه، در حوزه، در نمیدونم جلسات، در مجامع، هر جا که هست، بالاخره این هست که آدم میبینه بالاخره نظرات آرا مختلفه و اولش آدم ناراحت میشه، میگه آقا این چرا با او نظرش متفاوته، ولی یکم بره جلو میگه خب قاعدش همینه، جز این چاره ای نیست. اما اون چی که خدای متعال به عنوان دین مقرر فرمودن این نبود. یعنی اگر قرآن کریم از نور بودن، از حجت بودن، از بیانه بودن، از بصائر و فرقان بودن سخن میگوید، بصائر یعنی در من بصیرت ایجاد کنه، روشنی ایجاد کنه، فرقان یعنی در من این در واقع نور ایجاد شه، من بتونم تفکیک بکنم، بتونم تشخیص بدم. درسته قرآن نوره، قرآن تبیانه، قرار روشن کنه برای من. پیامبران آمدن که رفع اختلاف بکنن. ائمه علیهم السلام آمده بودن که اگر کسی چیزی نمیداند فسأل و اهل ذکر، ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید. اگر قرار باشه ما نمیدانیم سراغ اهل ذکر بریم، اهل ذکر هم کسانی باشن که اونها هم نمیدانند، اونها هم مردد و مشکوک سخن میگویند، که خب فایده ای ندارد. رو این حساب بود که اشاره شد خدمتتون که شب قدر نه اتفاقی در این عالم میفته که این اتفاق یه اتفاق مهمیه. ما ممکنه چون به شب قدر ما توفیق داریم، توجه داشتیم، برای ما شاید خیلی مثلا این قضیه و این تفکیک مثلا به نظر ما خیلی مهم نیاد، ولی من یه روایت رو اجازه بدین بخونم، روایت که دیشب قرار بود بخونیم، تا انشالله برای ما یه سری چیزای روشن بشه انشالله. این روایت از اصول کافی خدمتتون میخونم. در اصول کافی کتاب الحجه یه بابی داره، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما توفیق داشتیم در این باب، یعنی در باب فی شأن انا انزلناه فی لیلت القدر، فی شأن انا انزلناه فی لیلت القدر و تفسیرها ما توفیق داشتیم، یه چند شبی گفتگو کردیم، تا اینجا سخن رو از یه زاویه دیگه ای داریم پیش میبریم. ببینید روایت پنجم این بابه. امام صادق علیه السلام فرمودند کان علی علیه السلام کثیرا ما یقول مجتمع تیمی و العدوی عند رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقرأ انا انزلناه فی لیلت القدر، این سوره رو میخوندن. امام صادق علیه السلام میفرمایند که امیر المؤمنین علیه السلام بسیاری از مواقع این سوره رو تلاوت میکردند. کی؟ مجتمع تیمی و العدوی، موقعی که این دو نفر می آمدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، مکرر اتفاق افتاده بود که این سوره رو رسول خدا صلی الله علیه و آله تلاوت میکردن. امیرالمومنین هم دارن میفرمان که رسول خدا تلاوت میکردن. پس امام صادق علیه السلام فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که بسیاری از مواقع میشد وقتی این دو نفر میامدن پیش پیغمبر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوره قدر رو تلاوت میکردن. به تخشع و بکائن، با خشوع و گریه پیغمبر خدا. فیقولان، شما سوره قدر رو تو قرآن قدیمی یه رسمی بود فضائل خوندن اون سوره رو گاهی اشاره می کردن. فضائل خوندن سوره قدر بسیار بسیار زیاده. انقدر در فضیلت خوندن سوره قدر ما روایت داریم که آدم می خونه تعجب می کنه. چه در نماز، چه در بیرون نماز، چه شب جمعه، جمعه، ایام دیگه، چه به عدد، چه به غیر عدد، برای مرده، برای اون چیزی که شما میخوان حفظ بشه، خیلی خیلی زیاد. حالا اینجا حضرت هر وقت این دوتا میامدن پیش حضرت، حضرت این سوره رو با تخشع و بکا میخوندن. بعد فیقولان ما اشد در قتکل هاده سوره، اون دوتا میگفتن یا رسول الله، یا رسول الله نداره اینجا، چقدر شما نسبت به این سوره رقت قلب داریم، چه نسبتی با این سوره داریم. این تیمی و عدوی یک لقب برای خلیفه اول و خلیفه دوم تو روایات. میگن که چرا شما وقتی که این سوره رو میخونید همچی دلتون میسوزه، یه جور انگار آب میشین، یه حالتی بهتون دست میده. فیقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما رأت عینی و وعا قلبی و لما یرا قلب هذا من بعدی. اینی که شما میبینید من سوره قدر رو میخونم اینقدر با تخشع و با گریه و رقت قلب میخونم، به خاطر آن چیزی است که رأت عینی، چشمم دیده، یا چشمم دیده، نه اینکه قبلا دیده، نه چشمم داره میبینه. و وعا قلبی، وعا یعنی ظرف، یعنی اون چیزی که در قلب من داره میگذرد. حالا ما اینجوری معنا میکنیم و لما یرا قلب و هازا من بعدی، و به خاطر آن چیزی که قلب این بعد از من خواهد دید. اشاره میکنه به امیرالمومنین علیه السلام. پس چرا این سوره رو هر وقت خلیفه اول دوم میامدن خدمت حضرتشون، حضرت تلاوت میکردن با تخشع و بکا و رقت؟ به این خاطر که میگفتن یه چیزی رو من میبینم، قلبم هم یه چیزی رو میابد میبیند، و اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از من خواهد دید، به قلبش خواهد دید. فیقولان من لدی رأیت و من لدی یرا، به رسول خدا عرضه می دارن شما چی دیدین؟ چی می بینید تو این سوره؟ چیه؟ و امیرالمؤمنین چی می بینه؟ قال فیکتب لهما فی التراب تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. حضرت برای اونها با انگشت مبارک می نویسن تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. ثم يقول هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل امر. ببینید یک قسمت از سوره است، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. حضرت میگن بعد از اینکه قرآن فرمود من كل امر، چیزی هم میمونه که قرآن بهش اشاره نکرده باشه؟ هل بقی شیعون بعد قوله عز و جل کلم؟ فیقولان لا. اون دوتا میگن نه دیگه چیزی نمیمونه که خدا همه چیو گفت. فیقول هل تعلمان من المنزل و الیه بذالک؟ شما هم میدونید این کل امری که نازل میشه، شما دوتا میدونید بر کی نازل میشه؟ میگن که شما میدونید، ما نمیدونیم، انت یا رسول الله. حضرت میگن نعم، خب معلومه همینطوره. فیقول هل تکون لیلة القدر من بعدی؟ ببینم بعد از من لیلة القدر هست یا نیست. یه نکته رو عرض کنم، اهل سنت لیلة القدر رو معتقد نیستن. کدوم لیلة القدر رو؟ لیلة القدری که سوره قدر میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، تا اونجایی که میفرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امرن، حالا من کل امرن سلام، بعد هی حتی مطلع الفجر. یه روایتی اولش بخونم بعد برگردیم اینجا. روایت ششم همین باب، امام باقر علیه السلام میفرمایند یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلنا فی لیلة القدر تفلجو، با سوره قدر با مخالفان احتجاج کنید، یقین بدونید پیروز میشید. یعنیش فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، به خدا قسم حجت بعد رسول خدا این سوره است. و انها لسیدت دینکم و انها لغایت علمنا، این سید دین شماست، سرور دین شماست، اصل دینتونه، و این غایت علم ماست، نهایت علم ماست این سوره قدر. خدا داره همه چیو نازل میکنه دیگه شب قدر. یا معشر الشیعه خاصمو به حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، خاطر شریفتون از سوره دخانو خوندیم. ای گروه شیعیان با این اول سوره دخان خاصمو مخاصمه کنید با دشمنانتون، احتجاج کنید. فانها لولات الامر خاصتن بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، این آیات مخصوص ولی امر است بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله. یا معشر الشیعه، بعد ادامه میدن فرمایشون. این تیکه از روایت شیشو خوندیم. توی روایت ششو حضرت میگن شیعیان بابا یاد بگیرید این دوتا سوره، اول سوره دخان و سوره قدر، اینا برای شما حرف داره، چرا با این احتجاج نمی کنید؟ برگردیم حدیث پنج ادامه شو بخونیم. حضرت سوال میکنن میدونید این تنزل الملائکه و روح، این ملائکه آسمان و روح که اعظم از ملائکه است، وقتی من کل امر میان پایین کجا میرن؟ یا نمیدونیم. حضرت میگن که شما بعد از من به لیلة القدر معتقدین؟ اونجا فیقولان نعم، بله بله قوت من هست دیگه لیلة القدر. فیقول فهل ینزل ذلک الامر فیها، ببینم این که فرمود تنزل الملائکه و روح فیها، فیها به اذن ربهم من کل امر، اگه لیلة القدر باشه من کل امر میاد ملائکه یا نمیاد؟ نکته عرض کنم خدمتتون، عجیبه، سوره قدر تنزل الملائکه مضارعه، ماضی نیست، یعنی فرود می آیند، فعل مضارع دلیل بر چی؟ استمراره، حال آینده است، درسته؟ قرآن می فرماید که تنزل الملائکه و ملائکه و روح نازل می شوند فیها من کل امر، و اصلا میگن نازل می شوند، بعد من هم نازل می شوند، خب بفهمین کجا نازل می شوند من کل امر. بعد حضرت سوال می کنن رسول خدا صلی الله علیه و آله از اون دو نفر که آیا اون امر از جانب خدا نازل می شه یا نه؟ میگن خب بله دیگه قرآن داره میگه. فقول الا من، به کی نازل میشه؟ نستجی رو بده ملائکه که بی جهت نمیان زمین، من کل امر از همه امر هر چه که هست و نیست، برای چی میان؟ فلق و فقولان لا ندری، نمیدونی. فیأخذ برأسی و یقول ان لم تدریا فدریا، حضرت دستشون رو گشتن رو سر من، امیر المومنین اسلام دارن میفرمایند دستشون رو گشتن رو سر من، گفتن اگه نمیدونید بفهمید. ببینید این لم تدریا فدریا درایدری، هم خانواده و ریشه و و ما ادراک ما لیلت القدره، یعنی بفهمید، بدانید. اگر نمیدانید بفهمید، بدانید. هو هازا من بعدی، این امیرالمومنین اون کسیه که ملائکه و اون روح نازل میشن من کل امر. قال فان کانا نیعرفان تلک لیله بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شدت ما یداخلهما من الرعب. این دوتا بعد از اون قضیه، بعد رسول الله، شب قدر رو از شدت وحشتشون میفهمیدن. از چی وحشت داشتن؟ از چی میترسیدن؟ چیه مشکل؟ ببینید، لیلة القدر یعنی اون شبی که خدای متعال امور سال رو که میخوان مقدر بفرماین، اون رو در واقع فرو میفرستند خدای متعال. این لیلة القدر به کی فرو میفرستند؟ به ولی امر. ببینید، من کل امرن، من کل امرن باید به کی نازل شه؟ به اولو الامر، به اون که صاحب امر دیگه، تحویل بگیره. وقتی یه چنین رشته ای از آسمان به زمین برقراره و کسی در روی زمین است که امر به اون نازل می شود، اون کسی که میخواد دشمنی کنه با این خانواده، خب معلومه میترسه. امشب خبرهای دستورهای جدید میاد، احکام جدید میاد، درسته؟ تازه یه روایت داریم عجیب تر از این که در شب قدر چه اتفاقی میفته. همونطور که گروهی از ملائکه میرن خدمت ولی امر، گروهی از ملائکه میرن چه دشمنانه ولی امر. حالا این داستان داره، عنایت فرمودین. خب عرض به خدمتتون که این لیلة القدر چیکارش کنیم؟ لیلة القدر رو، لیلة القدر رو چجوری ما بینش ببریم؟ مادامی که لیلة القدر باشه، همه امور روشن از جانب خدا نازل میشه، همیشه تکلیفش معلومه دیگه، من کل امر، درسته؟ چیکار کنیم از بینش ببریم؟ ببین، این روش از بین بردن اون چیزی که در پیشگاه خدا، در پیشگاه خدا مقرر شده و خدا تعیین کرده، برای اینکه همه خیالشون راحت بشه، مطمئن شن، آرام بگیرن، اینا رو بعد از بین برد. شب قدر منطقش در میان مسلمانان از بین رفت. شیعه رو نمیگم ها، شما برین مطالعه کنید مناسک اهل سنت رو، ببینید شب قدر رو چجوری میبینن. ببین اصلا میبینن اون کسی که شب قدر ملائکه و روح به اون نازل میشن، خب اونو باید چیکار کنیم؟ اونو باید نشونه بگیریم، اونو باید هدف بگیریم. و مهمتر از همه اینها، لیلة القدر در روایت حضرت فرمودن اللیله یا فاطمه، اللیله تو انا انزلنا فی لیلة القدر اللیله یا فاطمه. شما حدیث کسا رو به یاد بیارید، آیه تطهیر رو به یاد بیارید، ذریه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی ائمه هدی علیهم السلام رو ببینید از کجا قرار اینها در واقع به این دنیا بیایند. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کی گفته تو بریده ای و ادامه نداری؟ نه، به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، فرزندان پیامبر، ائمه هدی علیهم السلام به این دنیا میان، درسته یا نه؟ این رشته آسمان و زمین به صدیقه طاهره قراره در واقع متصل بماند. حالا ببینید فشار دشمنی کجا میاد. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد از رسول خدا، تمام هم دشمنان حضرت و منافقان این بود. دقت کنید، ببینید امیرالمومنین بعد از این بره. چرا؟ پدران ما رو کشت تو بدر، هیچ کس نمیتونست متعرض پیغمبر بشه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله بعد از این بره، چون نسل ائمه از ایشونه، دو تا فرزند داره، اینا رو هم باید بین ببریم. از وقتی حمله میکنن در خانه حضرت، امیرالمؤمنین علیه السلام به حسنین علیه السلام میگن. اولا امیرالمؤمنین علیه السلام میان، چون چند بار اینا آمدن دیگه، یه بار عمر رو میگیرن، بلند میکنن، محکم میزنن زمین، میگن عمر اگر اون عهدی که رسول الله با من بسته بود که من دست به شمشیر نبرم و جانم حفظ بشه، اگه این نبود میفهمیدی با تو من چیکار میکردم؟ من که ترسی ندارم که، ولی پیغمبر گفته علی جان دست به شمشیر نبر و تو اینو میدونی، جاسوس های خانگی به تو این خبر دادن، بر همین اومدین. چون وقتی آمدن در خانه، اونایی که اون دور و بر بودن گفتن بابا امیرالمؤمنین بیاد بیرون چیزی ازمون نمیمونه ها. ببینید وقتی اومدن قبرها رو نبش بکنن، اون 40 تا قبر رو که به قبر حضرت صدیق سلام دستی پیدا کنن، حضرت آمدن بیرون غضبناک، گفتن یک سنگ جا به جا بشه، یک سنگ به تو میگم که چه خبره. این امیرالمؤمنین اون موقع اینا میترسن، میگن بابا این امیرالمؤمنین کرار غیر فرار، اصلا نمیشه باش مقابله کرد. عمر میگه من چیزی میدونم شما نمیدونید، اینجا موظف دست به شمشیر نبره، اینجا قراره یه جوری عمل کنه که زد و خورد شکل نگیره. بریم بخونید تاریخو، برای چی هست صدیق سلام الله باید بیاد جلو؟ برای اینکه بهانه کاملا گرفته بشه از این حمله. فردا نگن آمدیم در خانه امیرالمؤمنین، آمد دم در با شمشیر، ما ترسیدیم ریختیم تو زدیم، هیچ کسی نیم جلوی شما کسی نیمد. حضرت اصلا شمشیر نکشیدن، در روایتی از حضرت خودشون شمشیر رو دادن که بهانه رو از زدن از اونا بگیرن. خب امیرالمؤمنین قراره بماند، حضرت به حسنین علیه السلام فرمودن که برید در قعر خانه، برید در قعر خانه که اگه اتفاقی افتاد شما بمانید. این اون روایتی که اهل سنت هم نقل کردن که از صدیقه زهرا سلام الله علیها خودشون فرمودن، دستور دادن هیزم خشک جمع کنن و انبوه کردن جلوی خانه، فریاد زد خانه را با اهلش به آتش میکشن. داستان اهل خانه، داستان اینه، اونجایی که محبت وحیه، اونجایی که شش ماه از پیغمبر اکرم جلوی همه، شش ماه صبح که میخواستن برن از دم از این موقعی که نماز بود میخواستن برن مسجد، میامدن گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه الصلات، همه بفهمن، به حضرت سلام میدادن، به حضرت صدیق، اینو همه فهمیدن. حالا این مسلمانایی که میخوان بیان حکومت رو غصب کنن، میخوان بیان حکومت رو بگیرن، اون کسانی که مانع این راهن اونا رو بعد از بین ببرن. گمان نکنید در یک اتفاقی حضرت به شهادت رسیدن، نه خیر، قرار بود این اتفاق بیفته، اصلا به قصد کشتن آمدن. اطاعت امیرالمؤمنین از رسول خدا صلی الله علیه وسلم موجب شد اینجا هیچ کاری نتونن بکنن، لذا اینا کینه شد. سال 61 هجری اون کاری که میخواستن بکنن و کردن دیگه، بزنن، بکشن، اسب رو جنازه ها ببرن، به کنیزی بگیرن، هر کار دیگه دلشون خواست اونجا کردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.